اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. همزمان با آغاز دور جدید سفر زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به منطقه، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که لازم دیده شد تا آقای خلیلزاد برای مدت در کابل بماند. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان پس از آن منتشر شد که آقای خلیلزاد برای گفتگو با مقامات افغان وارد کابل شد. در این اعلامیه آمده که در دیدار میان آقای خلیلزاد و رئیس جمهور غنی، تعاملات اخیر و اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص افغانستان به بحث گرفته شد. اما ریاست جمهوری افغانستان واضح نکرده است که آقای خلیلزاد به چی دلیل در کابل باقی خواهد ماند. قرار است خلیلزاد برای هشتمین دور مذاکرات با نمایندگان طالبان به دوحه برود. عمران خان صدر اعظم پاکستان که در یک سفر رسمی در واشنگتن می باشد، بعد از ظهر سه شنبه در کانگرس آمریکا با شماری از قانونگذاران آمریکایی دیدار و گفتگو کرد. عمران خان در این نشست گفت که کشورش قبلا زمینه مذاکرات آمریکا و طالبان را مساعد ساخته بود و تلاش خواهد کرد در حد توان روند صلح افغانستان را به پیش ببرد. صدراعظم پاکستان گفت کشانیدن طالبان به پای میز مذاکره آسان نیست، زیرا اوضاع در افغانستان بسیار پیچیده است. او تاکید کرد که هدف واشنگتن و اسلام آباد یکی است و آن یافتن یک راه مسالمت آمیز برای پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان می باشد. در اثر انفجار بم در یک بازار در حومه شهر کوئته پاکستان، حداقل دو نفر کشته و 29 تن دیگر زخمی شدند. میرزیاءالله لانگوف، وزیر داخلی ایالت بلوچستان، این بمگذاری را یک عمل دهشت‌افکنانه عنوان کرد. تا حال کسی مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است. ایالت بلوچستان مدت هاست که شاهد حملات از جانب گروه های مختلف از جمله جدایی طلبان پشتون و تندروان اسلامی می باشد. فرمانده ستاد مرکزی اردوی امریکا یا سنتکام می گوید که یک کشتی جنگی ایالات متحده احتمالاً هفته پیش دومین طیاره بی پیلوت ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کرده باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که کشتی جنگی یو اس اس باکسر یک طیاره بی پیلوت ایرانی را به دلیل تهدید آمیز بودن آن در تنگه هرمز ساقط کرده است. ایران این اظهارات را تکذیب کرد. جنرال کنت مکنزی، فرمانده سنتکام، روز سه شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی اس گفت که ما مطمئنیم که یک طیاره بی پیلوت را سرنگون کرده ایم، شاید دومی را هم ساقط کرده باشیم. آمریکا بارها ایران را مسئول حملات به نفتکش ها در نزدیکی آبهای امارات و تنگه هرمز معرفی کرده است، تنگه ای که از شاهراهای حیاتی جهان برای عبور نفتکش است. تهران این اتهام را رد می کند. رسانه های دولتی سوریه از حمله هوایی اسرائیل بر ولایت درعا در جنوب آن کشور خبر داده گفتند که این حملات تلفات جانی نداشته است. سانا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که تیاره های اسرائیلی امروز چهارشنبه تپه الاره را که در آن مواضع اردوی سوریه قرار دارد هدف قرار داده است. تپه الاره یک محل استراتژیک بوده و با گزارش استخبارات کشورهای غربی، تندروانی که ایران از آنها حمایت میکند در آن تپه پایگاه دارند و اسرائیل ماه قبل نیز عین ساحه را بمباردمان کرده بود. و در حمله دو بمبگذار انتحاری سوار بر موتری که نشان ملل متحد در آن بود، یک سرباز فرانسوی، چند سرباز استونیایی و دو فرد ملکی در مالی مجروح شدند. اردوی فرانسه گفت که هدف انتحاری پایگاه سربازان بین‌المللی حافظ سال در این کشور آفریقایی بود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروح اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. اداره زراعت و مالداری و آبیاری در ولایت لغمان میگوید که علاقه‌مندی مردم به اعمار باغ‌ها در ولسوالی‌های این ولایت بیشتر شده است. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر این گزارش.
باغداری معیاری نسبت به گذشته در تمام ولسوالی‌های ولایت لغمان بیشتر مروج شده است، در حالی که قبلا به گونه غیر مسلکی مردم باغداری می‌کردند. انجینر عبدالجمیل خوشحال رئیس زراعت و مالداری ولایت لغمان و رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که این ریاست برای برداشت میوه مرغوب تحقیق کرده است که کدام میوه در کدام منطقه لغمان خوب حاصل می‌دهد. به گفته مسئولین محلی، باغ‌های انگور، زردالو و آلوچه منبع خوبی عایداتی باغداران لغمان است. رئیس زراعت و مالداری لغمان گفت که باغ‌های میوه در این ولایت اکنون مساحت بیش از 2000 جریب زمین احتوا می‌کند.
باغداری به لغمان که مخ به ترویج
در لغمان به مساحت 2000 جریب زمین باغداری داریم. همه ساله مردم تقاضا دارند که در 1000 جریب زمین باغ‌های جدید بسازند، ولی ما ظرفیت نداریم و تنها در 500 جریب زمین باغ‌های جدید همه ساله می‌توانیم بسازیم که امسال ساختیم. با گفته شماری از باغداران لغمان، عاید باغداری نسبت به سایر بخش‌های زراعتی بهتر است و به همین دلیل به باغداری رو آوردند. این باغداران در نظر دارند که زمین‌های کوهستانیشان را نیز به باغ‌های میوه تبدیل کنند. خیرالله وزرگه دو تن از این باغداران لغمان هستند. هر یک این باغداران در بیش از یک جریب زمین باغ‌های شفتالو و مالته ساختند.
باغداری یک حاصلی است که به مردم دهقان ما خیلی مفاد داره و میتونن که در او هر قسم میوه بشانن، از او استفاده کنن، از او میتونن تا حد واسه کلان بسازن باغ خود. و از این باغداری یعنی خرچ فامیل خود و اقتصاد خود خیلی خوب ساخته. علاقه مند ما مست بسیار علاقه مند داریم که باید باغداری کنیم.
دولت بر ما باغا جور کنه خوشحال هستیم و فایده داره، در منطقه ما کلی سرسبز میشه.
ریاست زراعت لغمان تنها در ولسوالی قرغیین ولایت در مساحت 330 جریب زمین باغ‌های شفتالو را به مردم ساخته است که به گفته مسئولان اکنون 30% این باغ‌ها به ثمر رسیده و امسال بیش از 800 تن شفتالو حاصل برداشتند. همچنان ریاست زراعت لغمان در نظر دارد که باغ‌های جدید سیتروس را در ولسوالی‌های یلینگار و علیشنگ به مردم بسازد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گریت هک یا هک بزرگ نام مستند جدیدی است که در رابطه با رسوایی سایبری اطلاعات کاربران فیسبوک توسط شرکت کمبریج آنالیتیکا ساخته شده است. تهیه کنندگان این مستند میگویند که شبکه‌های اجتماعی سیستم‌های دموکراتیک را با خطر روبرو کردند. شرح بیشتر گزارش رویترز را از همکارم داود صدیقی بشنوید.
فیلم مستند The Great Hack یا هک بزرگ از روی رسوایی سایبری پرده برمی دارد که اطلاعات میلیون ها کاربر فیسبوک توسط شرکت کمبریج آنالیتیکا مورد سوء استفاده قرار گرفت. کریم عامر یکی از تهیه کنندگان این مستند در رابطه با پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر جامعه بشری چنین میگوید.
دموکراسی حق الهی نیست. ما از مصر آمده ایم، جایی که شکنندگی جامعه را دیدیم و فاشیزم در دروازه ها انتظار میکشد.
فیلم هک بزرگ جهان سیاه استفاده از اطلاعات کاربران را از طریق تجربه دو بازیکن کلیدی در دو طرف متفاوت رسوایی سایبری کمبریج آنالیتیکا و فیسبوک بیان میکند. این فیلم بر روش‌های شرکت کمبریج آنالیتیکا روشنی می‌اندازد و نشان می‌دهد که این شرکت قبل از مداخله در سیاست‌های ایالات متحده و بریتانیا در بخش‌های دیگر جهان دست به چه کارهایی زده است. عامر و فیلمساز همکارش جیهان نجیم تأثیرات این رسوایی سایبری را بررسی کردند. این رسوایی باعث فرسایش سیستم دموکراتیک در زمانی شد که ارزش اطلاعات از نفت با ارزشترین دارایی جهان بیشتر شد که به حیث ابزار در جنگ سیاسی و فرهنگی به کار برده می شود.
رسوایی سایبری فیسبوک و کمبریج آنالیتیکا باید به عنوان یکی از بزرگترین غفلت شرکت های بزرگ در عصر جدید دیده شود. فیسبوک یک سلاح است و این شبکه به صحنه جرم تبدیل شده و ما هیچ پاسخی در مورد این نداریم که چگونه دموکراسی های ما به دلیل استفاده اطلاعات با عنوان ابزار با خطر روبرو شده است.
جیهان نجیم میگوید که مردم برای کنترل اطلاعات محرمشان در نبردند و بسیاری از آنها شوکه خواهند شد وقتی در مورد میزان نظارتی که بر آنها صورت میگیرد آگاهی حاصل کنند.
در حال حاضر شما الگوریتمی دارید که شما را بهتر از خودتان میشناسد و بر تصمیم هایتان تاثیر میگذارد. ما موجودات اخلاقی هستیم و الگوریتم آری از اخلاق است و هدف آن این است تا شما را وادار به خریدن بیشتر کند و آنلاین نگه دارد.
عامر و جیهان روی فیلم هک بزرگ بیش از 4 سال کار کردند و حالا هر دو کاندید جایزه اسکار هستند. این فیلم در جشنواره سندنس به نمایش گذاشته شد و واکنش های مثبت بینندگان را به همراه داشت. فیلم قبلی عامر و جیهان به نام چهار را که در رابطه با قیام مصر در سال 2011 ساخته شده است، کاندید جایزه اسکار بود و چندین جایزه را از جشنواره‌های دیگر به دست آورده است. فیلم چهار را نیز بر تأثیر رسانه‌های اجتماعی و به ویژه فیسبوک تمرکز دارد که می تواند باعث تغییر سیاسی و اجتماعی شود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تعلیم و تربیت مسئله کلیدی برای نامزدان دموکرات در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده است و نامزدانی که در پی جلب حمایت رای دهندگان جوانند. اما تعلیم و تربیت یگانه نگرانی این رای دهندگان جوان نیست، بلکه مسائل دیگر اجتماعی نیز احتمالاً انگیزه آنها برای رفتن به پای صندوق‌های رای سال 2020 است. سحر مجید از صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را همکارم لیلا ما حبیب عظیمی تقدیم می‌کند.
برای سامانتا مک آلستر، محصل سال سوم پوهنتون آمریکایی در واشنگتن دی سی، هزینه‌های بلند تحصیلات عالی و قرضه‌های تحصیلی نگرانی‌های عمده او و هم نسلانش را تشکیل می دهد.
تأمین هزینه تحصیل در پوهنتون‌ها حتی در کالج‌های دولتی برای محصولان بسیار دشوار است و البته پوهنتون‌های خصوصی مانند این یکی که من در آن تحصیل می‌کنم خیلی ها مشکل تر است، با وجود آن که این یکی از گرانترین مراجع تحصیلی کشور هم نیست.
سونیا کولمن، فعال گروه مسمی به جوان شکست ناپذیر، با این حرف موافق است.
فکر می کنم که قرضه های تحصیلی برای محصولان موضوعی بزرگ است و بر توانایی جوانان تأثیر می گذارد. آنان یا باید پوهنتون بروند و یا هم برای خود خانه بخرند و یا هم تصمیم بگیرند که فرزند به دنیا نیاورند که بر زندگی آنها و فرصت های اقتصادیشان تأثیر دارد. این یک مسئله مهم و یک موضوع کلیدی برای آنهاست.
کاندیدان دموکرات انتخابات ریاست جمهوری پیشنهادات آموزشی مختلفی را برای جذب رای دهندگان جوان ارائه می دهند. اما برخی از این پیشنهادات آنها واقع بینانه تر است. داگلس هریس از انستیتوت بروکینگز می گوید
فکر می کنم غیر متحمل ترین طرح بخشش قرضه های تحصیلی است. بخصوص احتمال برنامه بخشش قرضه های تحصیلی زیاد نیست. این بسیار پرهزینه است و سیاست خوبی نیز نخواهد بود. احتمال می رود که برخی از انواع کالج های رایگان و یا کالج های عاری از خرج هزینه ایجاد شود.
بجز از تحصیلات، رای دهندگان جوان روی شمار از مسائل اجتماعی نیز نگرانی دارند. سونیا کولمن گفت:
من همچنین به مراقبت ها و بیمه صحی فکر می کنم. ما در پرتو قانون مراقبت های صحی قابل دسترس شمار جوانان را که بیمه صحی ندارند کاهش دادیم. اما من فکر می کنم که برخی از جوانانی که با آنها صحبت کردیم، آنها واقعا می خواهند پوشش سرتاسری صحی داشته باشند. این فرصت یک فرصت اقتصادی برای بزرگسالان جوان است، برای برخی از آنهایی که با دستمزد کمتر و مسائل دیگر درگیرند.
برخی از این مسائل اجتماعی منحصر به نسل کنونی جوانان امریکایی است، زیرا آن مسائل برای نسل‌های پیشینشان وجود نداشت. سونیا کولمن علاوه می‌کند که به باور او مشارکت مدنی صرف دسترسی مردم به صندوق‌های رأی‌گیری همچنین مسئله مهاجرت است. او می‌گوید که این مسئله کلیدی است که همچنان یک مسئله بزرگ را برای جوانان و جنبش فعالان مدافع جوانان مسمی به رویا پردازان تشکیل می‌دهد. دپارتمنت حقوق دانشگاه هاروارد در بهار امسال یک فرصت نظرسنجی را برای جوانان گشود که نشان می‌داد جو بایدن و برنی ساندرز بیشترین حمایت را در میان رای دهندگان جوان داشتند. اما از آن زمان تا کنون سناتور الیزابت وارن و شهردار پیت پوتیگگ از ساوت بند ایندیانا محبوبیت بیشتری کسب کردند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
پژوهشگران در استرالیا در تلاشند تا با الهام گرفتن از غلجات در افریقا و شرق میانه، غلجات مقاوم در برابر خشکسالی و گرمای شدید را برای استرالیا پیدا کنند. فیل مرسل، خبرنگار صدای آمریکا از شهر سیدنی استرالیا، در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
چشمانداز برداشت حاصلات زراعتی در فصل زمستان امسال در استرالیا خوب به نظر نمی رسد. پیش بینی ها نشان می دهند که در مناطق اصلی زراعتی در ایالت جنوبی کوینزلند استرالیا غلجات برای سومین بار متواتر نمو نخواهد کرد. میزان ملی تولید غلجات در استرالیا امسال حدود 10% کمتر از اوسط 10 سال اخیر خواهد بود. اکنون شرکت تحقیق و توسعه غلجات استرالیا تلاش برای پیدا کردن غلجات مقاوم را در برابر تغییرات اقلیمی در سراسر جهان آغاز کرده است. این نهاد استرالیایی به این باور است که غلجات در سوریه و سایر کشورهای شرق میانه و آفریقا را می توان در استرالیا کشت کرد تا از این طریق دهقین استرالیایی بتوانند حتی با گرم شدن اقلیم و کم شدن میزان ریزش باران غلجات بیشتر و مقاوم تولید کنند. پژوهشگران می گویند که شناسایی و انکشاف غلجات مقاوم در برابر خشکسالی و گرما سالها طول خواهد کشید. جان مینوک، یکی از مقام‌های شرکت تحقیق و توسعه غلجات استرالیا، می‌گوید که این شرکت در تلاش یافتن غلجات است که در شرایط سخت نشونما کرده بتواند.
We've got people in Syria, in Africa, in all of the parts of the world which have historically had these crops.
ما به سوریه، افریقا و تمام نقاط جهان افراد خود را اعزام کرده ایم. این مناطق از هزاران سال به این سو غلجات مقاوم در برابر خشکسالی و گرما را تولید می کنند. ما به نمایندگی از دهقین استرالیایی سرمایه گذاری هنگفت روی کسانی کرده ایم که در تلاش پیدا کردن این غلجات در سرتاسر جهانند و یا در پی شناسایی جرم پلازم یا مواد ژنتیکی می باشند که بتوانیم آن را با غلجات استرالیایی ادغام کنیم.
طی سالهای اخیر بسیاری مناطق شرقی استرالیا شاهد خشکسالی‌های طولانی 12 ماهه تا 7 سال بوده است. بیش از 95% نیو ساوت ویلز، پر جمعیت ترین ایالت استرالیا، رسماً در حالت خشکسالی به سر می‌برد. پیش‌بینی‌های رسمی نشان می‌دهد که در ماه‌های آگوست تا اکتبر امسال بسیاری بخش‌های استرالیا شرایط خشک‌تر را تجربه خواهد کرد. بر بنیاد پیشبینی ها، درجه گرما در طول روز در مقایسه به اوسط درجه گرما در تمام قاره استرالیا گرمتر خواهد بود. پارلمان استرالیا در هفته جاری روی ایجاد صندوق مبارزه با خشکسالی توافق کرد تا از این طریق به شهروندان آسیب پذیر این کشور کمک صورت گیرد. این صندوق برای 2 سال آینده 70 میلیون دلار را سالانه به این منظور تخصیص داده است. استرالیا خشک‌ترین قاره مسکونی جهان است و تابستان سال گذشته گرمترین تابستان در تاریخ ثبت شده این قاره بود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از کشورهای اروپایی به خاطر پایان دادن به توقیف‌های اجباری مهاجرین و پناهجویان در لیبیا استقبال کرده است. وزیران داخله و خارجی چندین کشور اروپایی روز دوشنبه در پاریس، پایتخت فرانسه، همچنین تعهد کردند تا از تلف شدن پناهجویان و مهاجرانی که از طریق بحیره مدیترانه سفر می‌کنند جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
وزیران داخله و خارجه کشورهای اروپایی پس از آن در پاریس پایتخت فرانسه گرد هم جمع شدند که یکی از توقیفگاه‌های پناهجویان و مهاجران به تاریخ 5 ماه جولای سال جاری در بیرون شهر ترابلس پایتخت لیبیا هدف حمله هوایی قرار گرفت. این حمله مرگبار موجب کشته شدن 53 پناهجو و مهاجر شد و 150 نفر دیگر زخمی شد. بسیاری از قربانیان این حمله از صحرای جنوب آفریقا بودند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید این توافق توسط دول اروپایی نخستین اقدام مثبت برای پناهجویان و مهاجران پنداشته می شود. اما این سازمان میگوید که برای حل مشکل پناهجویان و مهاجران راه درازی در پیش رو است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان همچنین گفته است که مهاجران و پناهجویانی که در توقیفگاه ها بسر می برند در معرض سوء استفاده، سوء رفتار و حتی مرگ قرار دارند. و شواهد حمله بر توقیفگاه واقع در بیرون شهر ترابلس مصداق ادعای این سازمان است. چارلی یکسلی، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید هیچ یک از پناهجویان و مهاجران که در دریا نجات داده میشوند نباید به توقیفگاه ها انتقال داده شوند.
در حال حاضر بسیاری از مهاجرین پس از آن به لیبیا انتقال داده می شوند که محافظان ساحلی لیبیا آنان را در دریا نجات می دهند. پس از آن که مردم در دریا نجات داده می شوند، محافظین ساحلی لیبیا آنان را در توقیف نگه می دارند.
او می گوید هر کشور باید شرایط را به گونه فراهم سازد تا محافظین ساحلی لیبیا از این اقدام دست بکشند. آقای یکسلی میگوید که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد عملیات جستجو و نجات پناهجویان و مهاجران نگرانی جدی دارد، زیرا در اغلب موارد این عملیات ها بر عهده کشتی های تجارتی و سازمان های غیر حکومتی گذاشته می شود. او به صدای آمریکا گفت که نیاز به عملیات های جستجو و نجات دول اروپایی است که در گذشته چنین عملیات را انجام دادند.
In terms of the NGOs, I mean, we've called on Italy to reconsider their latest proposals.
در خصوص سازمان‌های غیرحکومتی از ایتالیا خواسته‌ایم تا آخرین پیشنهاد خود را در این مورد بررسی کند. پیشنهادی که در عمل چنین عملیات جستجو و نجات توسط سازمان‌های غیرحکومتی را جرم می‌پندارد. از قرن‌ها به این سو نجات زندگی انسان‌ها در دریاها سنگ‌پایه قوانین دریاها بوده است. این نه تنها یک تعهد اخلاقی است، بلکه بر اساس قانون بین‌المللی دریا این یک تعهد حقوقی نیز می‌باشد.
در ماه جون سال جاری کاپیتان آلمانی که توسط کشتی 53 مهاجر نجات داده شده را انتقال می‌داد در بندر لپتوزا واقع در ایتالیا دستگیر شد. ماتیو سلوینی وزیر داخلی ایتالیا که از حزب رازگرای آن کشور است اجازه نداد تا آن کشتی در سواحل ایتالیا لنگر بیندازد. این کشتی پس از سرگردانی حدود 2 هفته در دریا کاپیتان کشتی از روی ناامیدی ناگزیر شد تا دستور وزیر داخلی ایتالیا را نادیده بگیرد، اقدامی که موجب دستگیری وی شد. اما سپس یک قاضی حکم دستگیری کاپیتان کشتی را لغو کرد و استدلال کرد که این اقدام کاپیتان موجب نجات انسان‌ها شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سا صدر اعظم پاکستان بر همشمول بودن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و شرکت طالبان در آن تاکید کرده است. عمران خان که روز سه‌شنبه در انستیتوت صلح واشنگتن دی سی صحبت می‌کرد گفت که با نمایندگان گروه طالبان ملاقات کرده و تلاش می‌کند آنان را به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان ترغیب کند. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
عمران خان صدر اعظم پاکستان می‌گوید که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید همشمول بوده و طالبان نیز در آن اشتراک داشته باشند. آقای خان که در جریان سفرش به واشنگتن در انستیتوت صلح آمریکا سخنرانی میکرد گفت که در بازگشت به پاکستان در نظر دارد با نمایندگان طالبان دیدار کرده و آنان را به گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان تشویق کند.
طالبان delegation wanted to meet me few months back.
طالبان میخواستن چند ماه پیش با من دیدار کنند. از آنجایی که من همیشه گفته بودم که جنگ افغانستان رای حل نظامی ندارد، در میان طالبان به شکلی از اعتبار برخوردارم. اما دولت افغانستان نمیخواست که من با آنان دیدار کنم. حالا پس از صحبت با رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور غنی با طالبان دیدار خواهم کرد و تلاش میکنم تا ایشان را به گفتگو با دولت افغانستان تشویق کنم.
آقای خان افزود که انتخابات افغانستان باید همشمول باشد تا طالبان نیز بتوانند در آن اشتراک کنند. صدر اعظم پاکستان تاکید ورزید که او همیشه طرفدار پایان جنگ افغانستان از طریق گفتگو بوده و از رئیس جمهور ترامپ برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان قدردانی کرد. عمران خان گفت که در سفر سال 2009ش به واشنگتن تلاش کرده بود به مقامات آن وقت آمریکایی بفهماند که حل و فصل مسئله افغانستان از راه جنگ مقدور نیست، اما به گفته وی در آن زمان درک لازمی از اوضاع و تاریخ افغانستان در واشنگتن وجود نداشت.
خدا را شکر که اگر رئیس جمهور ترامپ نمی بود، جنگ افغانستان می توانست برای 19 سال دیگر نیز ادامه یابد.
صدر اعظم پاکستان شرایط فعلی را بهترین فرصت برای تامین صلح در افغانستان عنوان می کند و می گوید که تامین صلح کار آسانه نیست، اما نباید این فرصت از دست برود. عمران خان در سال 1391 خورشیدی جنگ طالبان را در افغانستان از دیدگاه قانون اسلامی توجیه کرده بود و گفته بود آنانی که در افغانستان علیه اشغالگران خارجی جنگ می کنند جهاد می کنند. صدر اعظم پاکستان در صحبت‌های روز سه‌شنبه‌اش در واشنگتن گفت که یکی از تفاوت‌های اصلی سیاست‌های او به عنوان صدر اعظم پاکستان در تأکید به عدم مداخله در امور افغانستان است. آقای خان می‌گوید مداخله پاکستان در امور افغانستان به زیان پاکستان می‌باشد.
میان سیاست‌های اردوی پاکستان و دولت من هیچ تفاوتی وجود ندارد. ما حس می‌کنیم که هرگز نباید در امور افغانستان مداخله کنیم و بگذاریم خودشان تصمیم بگیرند. اردوی پاکستان از این موضع‌گیری ما حمایت می‌کند.
پاکستان پس از حمله ایالات متحده بر افغانستان در سال 2001 میلادی از جمله متحدین واشنگتن به شمار آمده است، اما همواره آمریکا بر عدم کارکردگی کافی اسلام آباد در مبارزه علیه دهشت افغانی تاکید ورزیده است. عمران خان بر سیاست استوار بر اعتماد دو جانبه تاکید می‌ورزد.
I would like to have a relationship between the two countries of mutual trust.
خواهان اعتماد متقابل، دوستانه و مساویانه هستم. نه مثل گذشته که گویا اسلام آباد به خاطر گرفتن کمک از امریکا برخی کارهای مشخص را انجام می داد. خواهان یک رابطه باوقار با امریکا هستم که دیگر هیچگاه یک چهره تغییرآمیز نداشته باشد. برای من با عنوان یک پاکستانی بدترین زمان وقتی بود که اسامه بن لادن در داخل خاک پاکستان کشته شد.
حکومت افغانستان همواره پاکستان را به آموزش، تمویل و تجهیز گروه‌های دهشت افغانی متهم کرده و گفته است که این گروه‌ها در پاکستان پناهگاه امن داشته و حملاتشان را در آن کشور تحریزی کرده و در افغانستان عملی می‌کنند. اما پاکستان همواره این اتهامات را رد می‌کند و خود را قربانی حملات گروه‌های دهشت افغانی عنوان کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.